وقتی پروگرس و 13 است و شما برنامه خبری رادیو زدیرو تماشا دارید. شالوی گلخوج هستم تا 15 دقیقه دیگر در خدمتتان. اما نخست میبینیم که کدام موضوع ها امروز 1 اپریل تقدیم میگردد. نجات بخشان دست به کار شدند. کمیسیای خسارات را حساب میکند. افتای طبیعی در سنگوار به منزل و چورپای مردم ضرر رساند. صحنه طنز و سیاست طبق خلاصه مقدماتی نظرسنجی ملی حجم نگاری شناخته ولادیمیر زلنسکی پیشتاز انتخابات پرزیدنتی در اوکراین است.
می خواهم به شما برای آنکه به شوخی رای دادید تشکر بگویم.
کم و غم فرق بین معاش و نرخ در بازار و یا 1800 سومانی رو چی گونه تا معاش دیگر باید تقسیم بندی کرد؟
ویلی نگفته اوجی قرضه فکر میکنه قرضه میتی من رنگ مردک شده رفتگی پشت زندگی هم خونه هم بیرو.
در نویه سنگوار نجات بخشون به برطرف کردن پیامدی افتای طبیعی هفته گذشته آغاز نمودند. همزمان کمیسیای ویژه ضرری رسیده را حساب میکند. بر اثر تندباد 29 مارت بالاپوش بیمارخانه دهای خیبشان و بام چند خانه ساکنی نویه آسیب دید. شب 27 مارت در پی کوچیش ترما 6 خانه در دهای دره حیرون زیان دیده ده ها چورپای مردم کشته شد. محمدجان پیرنظرف رئیس دستگاه نویه سنگوار میگوید عامل کوچیدن ترما زمین جنبی سبک بوده است. او گفت در پای ترما از بلندی ها رخنه شده به ده سرازیر شده است. در تاجیکستان که اکثر مناطق اهالی نشینش در موضع های کوهی جایگیر است در برابر افات طبیعی ضعف پذیرند. از 1 اپریل موسم دعوت بهاری جوانان به خدمت حربی شروع شد. در این باره روزی 11 مارت فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان صادر گردید. معاون نخست وزیر عظیم ابراهیم به ساختارهای داخل‌دار سپرش داده است که به صف ارتش جوانان سالم و تحصیل دیده جلب شوند. دعوت بهاری در حال است که تا به حال تعدادی از جوانان تاجیک از خدمت در صف ارتش خودداری میکنند. بر علاوه هر سال حادثه های مرگ سربازان به انگام خدمت و به جوابگاری کشیدن افسران برای بدرفتاری ثبت می شود. شادمان یتیم گزارش می دهد.
یکمی اپریل در تاجیکستان دعوت نوازکران به صف قواهای مسلح با نونگزان شروع شد. ده ها جوان در دوشنبه در مراسم تنتنوی با والدان خیر و خوش کرده و به خدمت حربی رفتند. مسئولان پایتخت گفتند که اکثر این جوانان داوطلبانه به عسکری رفتند. مقامات برای جلب بیشتر جوانان به ارتش کورس های رایگان رانندگی تشکیل کرده است. اسماعیل هم بعد از 3 ماه تحصیل در کورس های رانندگی در همین روز صاحب شهادت نامه رانندگی شد.
بله با خواهش خدمت خدمت رسیدم.
چند بار دعوت نامه فرستادم؟
یک بار.
از کدام ناحیه؟
از ناحیه همدانی. بله پروامون دادم.
دعوت عسکری همساله در تاجیکستان با مشکل دچار می شود، زیرا در منطقه های تاجیکستان برخی جوانان از خدمت حربی سرپیچی می کنند. بعضی ها با ختم مکتب و پیش از رسیدن موسم برای کار به روسیه می روند. قسمت دیگر که به دانشگاه وارد شدند استثنا هستند و حق دارند تا انجام تحصیل به ارتش نروند.
من به ارتش رفتنی بودم، لیکن پدر و مادر من خواستند که من دانشجو شوم.
یک سبب پرهیز جوانان از خدمت را بدرفتاری در واحدهای نظامی می‌نامند، هرچند وزارت دفاع می‌گوید که این ظاهرات دیگر وجود ندارد. همساله با شروع دعوت به ارتش موردهای جلب اجباری یا ابلور رسانه‌ای می‌شود. حامیان حقوق می‌گویند با وجود آنکه سال‌های اخیر وضع خدمتچیان حربی خصوصا عسکران بهتر شده است، ولی این صاحب به اصلاحات کلی نیاز دارد.
میبینیم کرد خوراکشان جای استقامتشان ویشون نقش دیگه انچه نقش دیگه نکه خواه مناسبت غیر آینامایی هست بین عسکران. ما فکر میکنم که برای پرو از بین رفت نگه یک ریفورم گذارندن لازم است. ملت خدمت حربی کم تر کردن در کار شتابی ویو نو عسکرایو که نو عسکرات یک تا کزرم با جایت نشوان.
در یک سال 2 مرتبه بهاری و تیرماهی با فرمان رئیس جمهور جوانان از 18 تا 27 ساله به صف قواهای مسلح جلب کرده می شوند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
خدایا
میخواهید هر روز اخباری تازه از تاجیکستان را بخونید؟ پخش زنده، خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل از جای حادثه، نظر تحلیلگران. مستقیم در تلفن شما از زمینه رادیو آزادی. در بخش جستجو رادیو آزادی نویسید. یافتید دکمه گت یا اینستال را پخش کنید. زمینه را باز و با کار آغاز کنید. بله را پخش کنید تا از خبر و گزارش های نو بخبر نمانید. با رادیو آزادی در جریان حادثه ها باشید.
تا چند ساعت دیگر در اوکراین معلوم می شود که کدامی از نامزدها به دور دوم انتخابات پرزیدنتی را یافتند، ولی از حالا نظرسنجی ها پیروزی را به ولادیمیر زلنسکی حجم نگاری شناخته نسبت می دهند، زیرا بر طبق نظرسنجی ها ولادیمیر زلنسکی با کسب بیشتری آوازها پیش صف است. تویری سفر موضوع را ادامه می دهد.
خوشحالی در ستاد انتخاباتی ولادیمیر زلنسکی بعد اعلان نتیجه های نخستین نظرسنجی از انتخاباتی روز 31 مرد. حجب نگاره که هیچ تجربه سیاست مداری ندارد، 30% رای ها را به دست آورده است و از دیگر نامزدها پیش است.
می خواهم به شما برای آنکه به شوخی رای دادید تشکر بگویم. نتیجه های نظرسنجی ها زیادند، ولی یک نامزد پیروز می شود. این فقط آغاز کار است و ما نباید آرام بگیریم.
پیش از اعلان نتیجه های نظرسنجی، زلنسکی آرام به نظر می رسید و با خبرنگاران در تنیس بازی رقابت می کرد. حالا به دور دوم انتخابات راه یافت و با نامزدی دوم روبرو می شود. نامزدی دوم پترو پاروشنکو رئیس جمهوری فعلی است. پاروشنکو گفت روسیه را که می‌خواست او را در انتخابات دیگر نبیند مایوس کرد.
امروز شما اوکراینی ها، ما اوکراینی ها، سناریوی روسیه در دور اول انتخابات را به هم زدیم. دقیقاً پاروشنکو فردی بود که آنها نمی‌خواستند در دور دوم ببینند. آنها به آرزویشان نرسیدند.
با آغاز شمارش رای ها یکی از نامزدها گفت به نتیجه نظرسنجی ها نباید باور کرد. یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق که از پاروشنکو اندک یقین مانده است گفت تسلیم شدنی نیست.
ми переконані на цифрах і фактах що екзит поли
ما با تکیه به دلیل و ارقام کاملا باور داریم نتیجه های نظرسنجی واقعیت را انعکاس نمی کند، هرچند با هیاهو راه یافتن پاروشنکو به دور دوم را اعلان کرده باشند. هم عینی علمی جامعه شناسی در اوکراین که در این آخرها خریده و دستکاری شده است، این نتیجه ها را خریدند و دستکاری کردند.
کمیسیون انتخاباتی اوکراین گفت در انتخابات تقریبا 64% مردم شرکت کردند. نتایج مقدماتی آن تا شام روز 1 اپریل اعلان می شود. دور دوم انتخابات روز 21 اپریل صورت می گیرد.
در تاجیکستان اگرچه توجه به انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین زیاد نیست، اما تحلیلگران و حلقه‌های سیاسی آن را از نزدیک پیگیری میکنند. همکاران ما در دوشنبه از چند تحلیلگر و هنرپیشه تاجیک هم پرسیدند که سبب چیست که مردم سیاستمداران با تجربه را کنار گذاشته به حجب نگاره رای دادند.
سبب پیشتازی ولادیمیر زلنسکی در دور اول انتخابات اوکراین را تحلیلگران تاجیک مربوط به خسته شدن مردم از الیته سیاسی این کشور میدانند. با قول آنها اعتراف یک حجب نگار در چنین یک کشوری بزرگ اروپای شرقی به صفت رهبری دولت دلیل آن است که مردم اوکراین میخواهند چهره های نو را در صحنه سیاسی ببینند.
مردم اوکراین دیدن که اون وعده هایی که داده بود حکومت پیشینه اونها اجرا نشدند. عموما اصلاحات کلی هم به وجود نیامد. مسئله کرپسی هم موند حل نکرده. حجب نگار بعضن از سیاستمدار زیرک است و درد جامعه را میبیند، قبول میکند و به یک طرز شوخی‌آمیز میگوید که در اون شوخی‌های اون هزارها مسئله است.
به اعتقاد تحلیلگران تاجیک، مردم اوکراین با زلنسکی به آن امید می‌نگرند که گروهی پرقدرت را می‌آورد و سمت انتخاب کرده اروپایی‌شان را ادامه می‌دهند. آنها این تنقید را که او تجربه سیاسی ندارد کم اهمیت می شمارند.
مهم نیست که سردار دولت همه ساحه های داند. مهم اون است که وی کمانده خوب داشته تواند. کمانده که از پروفسیونال ها، از صاحب از متخصصان حرفه‌ای عبارت است.
تحلیلگران تاجیک ظهور چهره های غیر سیاسی در فضای رهبری یک کشور غربی را که نیز میراث‌بر شوروی سابق است، تغییر سمت حرکت کشورشان به سوی جهان پیشرفته می دانند.
این یک نوع حتی اعتراض است. اعتراض با انامون الیتای سیاسی و حکمران و مردم علاقه می خواهند که چهره های نو با وجود بیایند.
همتاهای تاجیک ولادیمیر زلنسکی داوطلب پیشداد در انتخابات پرزیدنتی اوکراین پیشصفی او را در این معرکه سیاسی ارجگذاری مردم به هنر و هنرمندان و اعتماد به چهره های غیر سیاسی می دانند. به قول آنها هیچ چیز از سیاست فارغ نیست، از جمله هنر هم، و گرایش بیشتری هنرمندان به سیاست این یک روند طبیعی است.
و چون برنامه هر یک نامزد به رئیس جمهورم البته مرتب میشد که میخواهد نیکی کند، بازگویی میکند که من میخواهم به مردم نیکی بیارم، به مردم یعنی که یک راحت، یک نعمت ها فراوان شوند، یعنی زندگی مردم نیک شود.
در تاجیکستان اگرچه در عموم به انتخابات اوکراین توجهی زیاد نیست، اما تحلیلگران و حلقه های سیاسی آن را از نزدیک پیگیری میکنند.
در پس منظر دومای بحث و اطراف درستی بالا رفتن ارزش اینترنت موبیلی در تاجیکستان، امروز کمیته اندوز با پخش بیانیه‌ای از قرار روز 4 مارت حمایت کرد. این قرار افزایش قابل ملاحظه قیمت اینترنت را در نظر می‌گیرد که با آن شرکت‌های فراهم کننده اینترنت، حامیان حقوق و هم کاربران زیادی اینترنت در تاجیکستان روزی نیستند. کمیته اندوز می‌گوید در دوام 4 سال گذشته مشتری‌ها از زنگ‌های مستقیم به خارج پرهیز کرده توسط پیام‌رسان‌های اینترنتی زنگ‌های تلفنی را انجام می‌دهند، در نتیجه دو تیم مبلغ از زنگوی بین‌المللی کم شده است. اگر نرخ اینترنت بالا رود، قهرمان گزارشی بعدی مد در روبروی انتخاب قرار میگیرد، نزدیک 20% پول معاشش را به اینترنت صرف کند یا بهترش گوشت بخرد. خانواده های زیادی در تاجیکستان با معاشی که میگیرند حتی برای خریدن خوراکواری پول کافی ندارند. به مثل ماهیره، مادر دو فرزند که میگوید به اصطلاح هر درمش به حساب است.
معاشی ماهیره 1800 تومانی است. از این مبلغ او 100 تومانیش را به اینترنت موبیلی، 400 تومانی خرج رو، 700 تومانی برای محصولات غذایی و 600 تومانی دیگر را برای خراجات کمونالی صرف میکند.
دو فرزندم اوجه ای مهده که خودم کلان کردستم، یک ایلی کتی زندگی کردن مشکل هست.
تومانی چکتونی چند مشکل؟
ماهیره کارمند اجتماعی و مادری تنهاست.
که من بازار با میبرم، هم ایلی کما گرفتم، بسیاری نیمی بسیارش خرید کده نمیتونم. در فکر میمونم کدومش یکم گیرم، آیدیو پشانم اولوی که خورونم. رنگ اپتیک درومدگی باری میشم، بازار درومدگی نه. همین خطیه بی یک کلوگی، دو کلوگی میگیرم.
40% معاش او صرف خرچوی کمونالی میشود. در این حال احتمالی بالا رفتن نرخ اینترنت او رو نگران کرده است.
مالوچه همی 200 سومون با همی 4 کلو 5 کلو گوش میگیرم فرزندون با بسیری میخورم. لیکن یک اینترنت که 200 سومون شود اویلو کمو نخطیم کمک بلانتار کنم. برای که پول عبید کمش با 10-15 سومون باید رود. ما عبید نمیکنم.
برای خودکیفو و دریافتی ماهانه بیشتر این زن کسیبی و بودرخوست خونه های ساکنان رو بوچین میکند. او مشتریانش رو از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک پیدا می‌کند.
مویرا نخودش ممکنه. برای که فرزندای خوراندن در کار، پوشاندن در کار.
رفتن به کاشانه حسن و فراغت برای ماهیره تنها یک آرزو است. ماهیره میگوید نصف اهالی کشور به همین طرز زندگی میکنند.
اولیگ نگفته وجو قرض فکر میکنه. قرض میتی. من رنگ مردک شده رفتگی. هپشت زندگی هم خونه هم بیرون. نمی نروسکم جو говорят, что мы живём, а выживаем.
با معاش فعلی و احتمالیت بالاروی نرخ اینترنت، خراجات برای اینترنت زیاد می شود. با این حال ماهیره و اکثریت دیگر مجبور می شوند مشتریان خود را که با تلاش زیاد در شبکه های اجتماعی پیدا می کنند فراموش نمایند.
با این مطلب برنامه امروز را انجام می دهیم. فردا در نویدی بامدادی شما را منتظریم. خدا نگهدار.
شنوندگانی عزیز،
از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی را می شنوید. گلبهار مرادی هستم. کمیسیه ویژه در ناحیه سنگوار ضرر آفات‌های طبیعی هفته گذشته را حساب می‌کند. از تندباد روز 29 مارت بالاپوش بیمارخانه دیهه خیبشان و بم چند خانه ساکنان ناحیه ضرر دید. شب 27 مارت از فرومدن ترمش 6 خانه در دیهه دره حیران ناحیه سنگوار ضرر دیده، ده ها چاروی مردم کشته شد. درباره ضرر جانی هنوز خبری در دست نیست. محمد جان پیرنظروف رئیس دادگاهی نوحه سنگوار روز 1 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که سبب کوچیدن ترمز زمین جنبی سبک بود. او گفت از زمین جنبی ترمه به دیه فرامده است. یکی از مالکان شرکت هوانوردی S-7 و بایترین زن روسیه ناتالیا فیلویوا از سرنگون شدن هواپیما در آلمان به هلاکت رسید. نماینده رسمی شرکت این معلومات را به خبرنگاران تصدیق کرد. فیلویوا 55 ساله سال 2018 در فهرست فوربس بایترین زنهای روسیه جای چهارم را می گرفت. فوربس دارایی های فیلویوا را $600 میلیون ارزیابی کرده است. حادثه در فرودگاه فرانکفورت رخ داد. هواپیمای خصوصی که ناتالیا فیلویوا در آن بود، هنگام نشستن در فرودگاه ایگلباخ سرنگون شد. در این حادثه 3 شهروند روسیه کشته شد، میگوید نشریه هیسین شاو. روز 31 مارت با تکیه به پلیس محلی، یکی از آنها سرنشینی هواپیما بود، میگوید شرکت S-7. دیگری به گفته فوربس پدری فیلویوا بود. با گفته مرکزی هماهنگی پروازهای آلمان، هواپیما از فرانسه می آمد. درباره مشکلات در داخل هواپیما گزارش نشده است. در پایتخت قزاقستان بحث دادگاهی خبرنگار تلویزیون نستایش وریمه سویتلانا گلوشکووا سر شد. حامیان حقوق و فعالان جامعه میگویند با ساختن پرونده مقامات تلاش دارند سد فعالیت روزنامه نگار شوند. صبح روز دوشنبه در نزد دادگاه ده ها فعال جمعیتی، حامیان حقوق و ساکنان پایتخت جمع شدند. همه گرد آمده ها در تالار خرد دادگاه نگنجیدند. گلوشکووا عیب‌های اعلان شده را ساخته نامید. روز 22 مارت کارمندان پلیس او را زمان دستگیر کردند که تحولات و بازداشت‌های بازار شپگاد را پیگیری می‌کرد. پلیس گفت او در اساس شکایت یک زن بازداشت شد. زنی با پلیس شکایت برده است که گویا گلوشکووا او را تله داد. آن روز گلوشکووا را بیش از 5 ساعت در اداره پلیس نگاه داشته، به ترتیب دادن سند و کشادن پرونده رها کردند. روز یکشنبه 31 مارت گلوشکووا دوباره دستگیر شد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا اعلان کرده است که دولت ساعت‌های روزی کاری کشور را کم و مکتب‌ها را همانا بسته نگاه می‌دارد، زیرا آن کوشش می‌کند که قطع پی در پی نیروی برق را نگاه دارد. مادورو در یک پیام تلویزیونی 31 مارت گفت که برنامه 30 روزه می تواند برای نگاه داشتن قطع نیروی برق یاری رساند که سبب ویران شوی ذخیره های آب و ارتباطات شده است. او گفت
من یک برنامه 30 روزه را برای یک نظام اداره کنی نیروی برق، جریان امنی تقسیم برق، خدمات ها و استفاده آن در سراسر کشور تصدیق کردم.
پرزیدنت سوسیالیست همچنین از هر گونه ناآرامی در زمان بحران هشدار داده است، از جمله نمایش های اعتراضی با دعوت پیشوای مخالفان خوان گوایدو. رهبر پیشینی فوروم سروران شرکت های الجزائر الحداد صبح روز 31 مارس در مرز الجزائر با تونس دستگیر شد. با نوشته نشریه الخبر و الوطن، علی حداد که در یک ماشین با راننده سفر میکرد با مبلغ چشمگیری بازداشت شد. او را کارمندان گمرک الجزائر در پستگاه امتبول ولایت الطرف منع کردند و به پلیس سپردند. فرم شرکت های الجزائر که علی حداد رهبرش بود از پرزیدنت الجزائر عبدالعزیز بوتلفلیقه پشتیبانی سیاسی و از پیشبری او به دور پنجم ریاست جمهور پشتیبانی میکرد. چند پیش حداد استعفایش را از مقام رهبر فرم اعلان کرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
در پس منظر ادامه بحث ها اطراف درستی بالا رفتن ارزش خدمات اینترنتی موبایلی در تاجیکستان، روز 1 اپریل کمیته انداز با پخش بیانیه از قرار روز 4 مارس خدمات ضد انحصاری حمایت کرد. کمیته انداز که بندیشه کارشناسان نهاد جانبدار بالا رفتن نخنامه ها می باشد، در واکنشش به رهبران سازمان های تشبس شهروندی سیاست اینترنت، مرکز مستقل آید به حفظ حقوق انسان، انجمن ملی رسانه های مستقل، اتفاق استعمال کنندگان، امکانات های برابر، برابری و انجمن صاحبکاران خرد و میانه، قرار بالا بردن نرخ را درست ارزیابی کرده است. من مرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این سازمان ها و هم شرکت های موبایلی تاجیکستان از حکومت کشور تقاضا کردند که نرخ اینترنت را تا حد ممکن پایین برند. نگرانی های آنها از آنجا منشأ می‌گیرد که با قرار مقامات از آخر ماه مارس نرخ 1 مگابایت اینترنت نه کم از 5 درهم و نرخ 1 گیگابایت آن با نظرداشت انداز از ارزش اضافه شده تقریبا 70 سامانه تعیین شود. اینچنین نرخ گفتگوهای تلفنی باید 10 برابر می‌افزود. نخنامه های نو در مطبوعات و شبکه های اجتماعی انتقادهای زیادی به بار آورد. منابع رادیو آزادی خبر دادند که روز 28 مارس این مسئله در جلسه حکومت کشور هم بررسی شد و پرزیدنت به معاون نخست وزیر عظیم ابراهیم سپارش داد که همه پهلوهای مسئله را بسنجد. مقامات در تاجیکستان این خبر را رسما نشر نکردند. کمیته اندازه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با پخش بیانیه روز 1 اپریل گفت که تحلیل ترافیکی اینترنت در دوام 4 سال گذشته نشان داد است که حجم زنگه های آوازی بین المللی شدیداً کم شده، به جای آن ترافیک خدمت رسانی های تلماتیکی اینترنت که در داخل خود دیگر نمود خدمت رسانی های آوازی از جمله ترافیک علاقه بین شبکه بی، آی پی تلفنیا، تلگراف و غیره را در بر میگیرد زیاد شده ساده است. حالا که در آمد شرکت ها در مجموع به حد اندازهای حساب شده کم نشده است. در برابر این می نویسد کمیته انداز در سال 2015 تا 2018 خدمات رسانه های اینترنت 4 شرکت موبایلی ایندیگو تاجیکستان با نشان مالی سل، تکام با نشان مالی بیلاین، موبایل با نشان مالی میگافون و بابلون موبایل با نشان مالی بابلون ام همساله افزایش یافته از 8 میلیارد و 731 میلیون مگابایت در سال 2015 تا 25 میلیارد و 771 میلیون مگابایت در سال 2018 افزایش یافته است. کمیته انداز در ادامه اظهاراتش گفته است که تنظیم خدمات رسانی های تلماتیکی امری واقعی بوده، هدفش حمایت منفعت های اجتماعی و اقتصادی دولت است. اجرای قرار بالا بردن نخنامه اینترنت موبایلی که از 27 مارس تقاضا می شد، به نوشته کمیته انداز پابرجا بوده، باید جنبه عملی کسب کند. یک منبع آگاه خبر داد که مسئله بالا بردن نرخ اینترنت در 28 مارس در جلسه حکومت تاجیکستان بررسی شده است. رئیس جمهور به عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر دستور داده است که قضیه را بسنجد و به او گزارش دهد. رستم گولوف کارشناس تاجیک ادعای ارزان بودن نرخ اینترنت در تاجیکستان را زیر شبهه برده میگوید با بالا بردن نرخ اینترنت نمیتوان شرکت های موبایلی را با پرداخت انداز بیشتر وادار کرد.
انداز حد زیاد که شد رشد کارخانه هم باز نمیموند. رشد کارخانه باز ماند دیگر خدمت رسانی درست رساندن نمیتونه. خدمت رسانی درست کی رساندن نتوانید علاقه مردم و استفاده نمیبرد. استفاده که نبود شما کجا میبند؟ یعنی این یکی از راههای شکستن میان اقتصادیات و میان صاحبکارا است.
اینترنت در تاجیکستان در حال گران می شود که ساکنان از سرعت پست آن و اینچنین بسته ماندن چند وبسایت خبری و شبکه‌های اجتماعی شکایت دارند. اما منتقدان کاملا تحت نظارت گرفته شدن اینترنت و بخصوص سرعت پس آن را به موری یا مرکز یگانه کموتاسیونی رب میدین که از طرف خدمات علاقه تشکیل شده است و همه شرکت ها موظفن از همین موری اینترنت بگیرند. سرعت بلند و یا ضعیف اینترنت هم از این موری وابسته است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
با وجودی پیشتازی حزب حاکمی عدالت و ترقی در انتخابات شوراها و شهرداری های ترکیه، اما مخالفان موفق شدند پس از 25 سال در پایتخت انقره به پیروزی برسند و در استانبول نیز آرای زیادی انتخاب کنندگان را از خود کنند. تفصیلات بیشتر در مورد انتخابات محلی ترکیه را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در پایتخت ترکیه شهر انقره منصور یواش نامزد حزب جمهوری خواهی خلق، حزب اصلی مخالف حکومت، موفق شده است نزدیک به 50% رای ها را در انتخابات شهرداری ها از آن خود کند. به این حساب حزب جمهوری خواهی خلق موفق شده است به 25 سال حضور حزب عدالت و ترقی در پایتخت آن کشور پایان دهد. در استانبول کلانترین و سر اهالی ترین شهری ترکیه رقابت ها بسیار با شدت گذشته است. خبرگزاری دولتی ترکیه نخست گزاری داده بود که با شمارش 97% صندوق ها بن علی یلدرم نامزد حزب عدالت و ترقی با 48.7% رای ها از اکرم امام اغلو نامزد حزب جمهوری خواه با 48.4% رای ها پیشتر می باشد. چند ساعت بعد در ساعت های اولی روز دوشنبه آقای امام اغلو گفت او 29 هزار رای بیشتر به دست آورده و پیروز این رقابت است. چند لحظه بعد از او دفتر حزب عدالت و ترقی نیز نامزد این حزب را با 4000 رای بیشتر برنده اعلان کرد. نامزد مخالفان حکومت گفته است نتیجه هایی که به دست حزب او رسیده است از آن حکایت دارد که حزب آنها در استانبول به پیروزی رسیده است و حزب حاکم دیگر قادر نیست این فاصله را تغییر دهد. اکرم امام اغلو نامزد مخالفان در استانبول از خبرگزاری دولتی آنادولو انتقاد کرده است که با وجود تغییرات در نتیجه های رای ها گزارش قبلی خود را نو نکرده است. استانبول شهری است که آقای اردوغان با پیروزی در انتخابات شهرداری آن در سال 1994 قدم به راه گذاشت که اکنون او را به قدرتمندترین فرد کشورش تبدیل کرده است. او در جریان کارزارهای سیاسی پیش از انتخابات شوراها گفته بود هر آن که در استانبول به پیروزی برسد در ترکیه به پیروزی رسیده است. در ازمیر سومین شهری کلانی ترکیه حزب جمهوری خواهی خلق همان طور که پیش بینی می شد با فرقیت نهایت زیاد پیروز شده است. در منطقه های اساساً کردنشین در جنوب شرقی ترکیه نیز حزب طرفدار کردها دموکراتی خلقها موفق شده است کرسی هایی که حکومت 2 سال پیش با اتهام حمایت از تروریسم از این حزب گرفته بود باری دیگر از آن خود کند. در عموم حزب عدالت و ترقی و متحدانش موفق شدن بیش از 50% مجموع رای ها را در سراسر کشور از آن خود کنند. رجب طیب اردوغان میگوید 56% کرسی های شهرداری و شوراها به آنها رسیده است. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان روز یکشنبه 31 مارس در نشست خبری گفت
هر کازانچ و هر کایب
هر یک پیروزی و هر شکست اراده ملت ماست و ما باید این دلیل را همچون ضرورتی دموکراسی قبول کنیم. ما قبول داریم که در شهرهایی که پیروز شدیم دل مردم را به دست آوردیم، اما در شهرهایی که شکست خوردیم به اندازه‌ای در کاری کامیاب نبودیم و ما از روی این عمل خواهیم کرد.
بسیار از تحلیلگران و خبرگزاری‌های بین‌المللی گفته بودند انتخابات شوراها و شهرداری‌ها آزمون برای حزب حاکم است تا پشتیبانی مردم را در کارنامه خود بنویسد. در حالی که اقتصاد ترکیه در وضع نابسامانی است، اردوغان وعده رشد اقتصاد و تأسیس جایهای نوی کاری را داده است. او عین حال وعده مبارزه با نیمه نظامیان کرد در سوریه را داده است. در روزهای گذشته برخی دیگر اظهار نظرهای اردوغان نیز بازتابی گسترده پیدا کردند.
تو یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، از هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، کز لیخا کچ مجنون، یار لیلا در دیاری من کو، کز لیخا کچ مجنون، یار لیلا در دیاری من کو. شیرین کفر هادی مردان همان کفری کشتای تو کجا هست کجا هست کجا بلیلی نگوید از آن سر بدارش که مجنون نباشد بیا با نشینش نانو نینش همست بازی رست را کجا قصه ی شب یاری من کو یاری رازدان در کناری من کو از هزار و یک شب یاری من کو یاری رازدان در کناری من کو کز لیخا کچ مجنون یار لیلا در دیاری من کو کز لیخا کچ مجنون یار لیلا در دیاری من کو از هزار و یک شب یاری من کو یاری رازدان در کناری من کو کز لیخا کچ مجنون یار لیلا در دیاری من کو کز لیخا کچ مجنون یار لیلا در دیاری من کو.
جسد سهراب کریموف افسری تاجیکی وزارت دفاع روسیه را روزی 29 مرد در آرامگاه شهر میتیشی ولایت مسکو دفن کردند. کریموف 35 ساله از جمله 3 افسری ارتش روسیه بود که روزی 23 فوریه امسال در یک حمله جنگجویان در منطقه دیر از زوری سوریه به هلاکت رسید. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سهراب کریموف سال 1984 در ناحیه رودکی تاجیکستان تولد شده است و دانشگاه نظامی مسکو را ختم کرده چند مدت در پایگاه 201 در تاجیکستان کار کرده است. روزهای اول رسانه‌ها از ناپدید شدن افسران روس در سوریه خبر دادند، ولی روزی 25 مارس وزارت مدافع روسیه کشته شدن 3 افسرش را تصدیق کرد و گفت باقی مانده های جسد آنها برای شناسایی تشخیص DNA می شوند. نزدیکان سهراب کریموف روزی 29 مارس به رادیو آزادی گفتند برای تشخیص DNA از آنها موی سر و آبی دهان گرفتند. مقامات نظامی روسیه از نزدیکان کریموف خواستند که درباره جزئیات کشته شدن سهراب با مطبوعات گپ نزنند. تنها یک نفری آنها به شرط افشا نشدن نامش روزی 29 مارس به رادیو آزادی گفت مراسم دفن در یک شرایط رسمی برگزار شد. سهراب کریمو پدری دو فرزند بود. مقامات روسیه گفتند موافق قانونگذاری به پیمندان این افسر ارتش کمک خواهند کرد. به قول پیمندانش او اولی سال 2018 به سوریه رفت، در آنجا 9 ماه کار کرد و آخر سال گذشته بار دوم به این کشور برای اجرای وظیفه خدمتی رفت. در محله سامانیان چیمتپای ناحیه رودکی که سهراب در آنجا کلان شده است، بسیاری ها متهم زده شدند. آنها نقل کردند که افسر با تجربه تاجیک را بیشتر در میدان ورزشی محله می‌دیدند. سهراب کریم را در محله زیستش در ناحیه رودکی کنار دوشنبه بیشتر چون پسر جنرال میشناسند. پدری سهراب عبدولی کریموف سالهای زیاد در پایگاه 201 در دوشنبه و روسیه فعالیت کرده است. این خانواده هم با تقاضای کار گاهی در روسیه و گاه در تاجیکستان زندگی میکرده است. خانواده‌اش میگویند هنوز مقامات چگونه کشته شدن او را شهر ندادند. میرزا کریموف امک این معیار تاجیک که در همسایگی والدین او زندگی میکند در صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت آنها هم اطلاع بیشتر را درباره مرگ برادرزاده‌اش توسط رسانه‌های خبری دریافت کردند. روسیه عملیات نظامی در سوریه را تیرماه سال 2015 آغاز کرد. پرزیدنت ولادیمیر پوتین بهار سال 2016 قسمی اساسی نیروهای روسیه را از سوریه بیرون آورده، آخرهای سال 2017 فرمان اخراج سربازان روس از این کشور را صادر کرد. بنا به اطلاع رسمی وزارت دفاع روسیه، از 30 سپتامبر سال 2015 در نتیجه عملیات نظامی در سوریه بیش از 40 نظامی روس کشته شدند. همچنین 50 تن دیگر در پی سقوط چرخبال هواپیماهای روسیه جان باختند. با این رقم شماری زرخریدان کشته شده شرکت نظامی خصوصی وگنر شامل نمی شوند. سازمان های بین المللی روسیه را برای عملیات نظامی در سوریه که در آن غیر نظامیان نیز کشته می شوند تنقید کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیش از یک ماه است یک دانشمند فرانسوی در تاجیکستان به علاقه‌مندان زبان سوغدی را می‌آموزد. شرکت در درس زبان سوغدی رایگان است و حالا آن بیش از 10 خواننده دارد. ادامه این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شو خواهید شنید. من بی پول و بی لباس موندم و زندگی بدبختانه ای دارم. تو مرا تنها و بی سرپناه ماندی. کاش زنی خوب می‌شدم، زنی سگ می‌شدم، اما زنی تو نمی‌شدم. این نامه پر از درد میوانی یک زنی سوغدی است که 1800 سال پیش با خط سوغدی به شوهرش نوشته است. رحوم اشد دانشمند از فرانسه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
البته از شوهرش هم بسیار خشمگینه که به او یاری نمی‌رسانه، بهش پول نمیده و این احتمال داره یک روزی کنیز چینی‌ها بشه، ولی خودش میگه که من ازو اجوام اپو نقودن، یعنی بیجامه، اپو ازغامه، بی پول، به صلاح در برش بره، یعنی بدبخت، به صورت بدبخت در اونجا زندگی میکنه.
این نامه زنی سوغدی هم در قطار چند دستخط دیگر سال 1927 از حدود چین پیدا شده است. از روی همین دستخط های سوغدی رحوم اشد دانشمند از فرانسه به خواهشمندان در تاجیکستان زبان سوغدی را می آموزد. رحوم اشد روز 15 مرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت دو سال پیش هنگام یک سفرش به دوشنبه به میل زیادی برخی از تاجیکان به زبان های قدیمی از جمله زبان سوغدی توجه کرد و برای تعلیم این زبان به اینجا دعوت شد. با گفته این دانشمند شناخت زبان سوغدی برای مردمی که گذشتگانش صاحب این زبان بودند مهم است.
کسانی در اینجا پیدا نشند که تسلط کافی به زبان اوستایی، زبان پارسی، اخامنشی، سوغدی، خوارزمی داشته باشند.
خوانندگان درس زبان سوغدی اکثرا تاریخ نگاران و زبان شناسان تاجیک هستند که برای انجام پژوهش ها به دانستن آن ضرورت دارند، اما در این میان دانشجویان و حتی یک نورسی هم هست که از روی توجه به زبان های به اصطلاح مرده تلاشی از خود کردن زبان سوغدی را دارد. شکرانه کمالوه خواننده سنف 11 هم در یکی از مکتب های پایتخت است. او بعد از خود کردن زبان اوستایی و سانسکریت حالا زبان سوغدی را می آموزد.
و با من خیلی پسند آمد، نوشتنش خیلی با من زود یاد گرفتم، خوندن، نوشتن.
اکثر آموزگاران و همسبقان هم با حیرت از او میپرسند که چرا وقتی خود را با آموزش زبانهایی به اصطلاح مرده صرف میکند.
میگویند برای چی میخونی؟ در هیچ جا حتی معلمان هم یک وقت میگویند که برای که در زندگی تو ممکن که با تو یاردم هیچ نکند. من با اونها جواب میتونم که با من همه زبان ها شوق ماندن.
زبان سوغدی تا عصر 13 در سوغدی قدیم و زبان گفتگویی مردم بود. به گفته دانشمندان مردم سوغ در زمان خود تاجران ماهر بودند و راههای طولانی را تا چین طی می‌کردند. همراه با تجارت آنها همچنین زبان خود را به بیرون برده به یک زبان بین‌المللی تجاری تبدیل دادند. دانشمندان می‌گویند پاره‌های این زبان حالا در یغنا تاجیکستان مشاهده می شود. زبان اغنوبی را برخی از عالمان هم حالا زبان نو سغدی می نامند. سیفالدین میرزایف مدیر شعبه زبان در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی که یکی از خوانندگان زبان سغدی است میگوید:
ما نسل آینده خودمان برسانیم که آنها هم دانند که یعنی همه گذشتگان ما با همین زبان ها صحبت میکردن و یعنی همین دوره های تاریخ زبان خود رو باید دانند.
سیفالدین میرزایف متخصص زبان اغنوبی است و میگوید آموختن زبان سغدی نظر به دیگران برای او آسان تر است. در مجموع به گفته رحم اشا دانشمند خارجی که برای خواهشمندان در تاجیکستان زبان سغدی را میآموزد، تعلیم خط سغدی مرکب است. او میگوید در روزهای اولی درس افراد زیاد خواهش آموختن زبان سغدی را کردند، ولی برای برخی این خط مشکل بود و درس ها را ترک نمودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه برای بار هشتم برنده سوپر جام یا جام عالی تاجیکستان گردید. ورزشکاران تاجیک در جام اروپا اوید به جودو میانی نورسان در شهر توله روسیه به مدال ماندند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه که در بازی برای سوپر جام یا جام عالی تاجیکستان دسته خوجند شهر خوجند را با حساب 3-0 شکست داد، برای بار هشتم این جایزه افتخاری را صاحب شد. بازی دهمی جشن برای سوپر جام تاجیکستان 29 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه میان استقلال قهرمان و برنده جام تاجیکستان و خوجند جایزه‌دار نقره مسابقات قهرمانی کشور با حضور بیش از 7000 تماشاگر زیر باران سخت دایر گردید. میزبانان به دروازه مهمانان 3 گل بی‌جواب زدند. 2 گل را لیگانر از ارمنستان روسلان کاریان به ثمر رسانید. باز 1 گل استقلال را حملگر شهرام سمیف به دروازه خوجند وارد کرد. زمنان این دومین جایزه است که دسته تحت رهبری سرمربی حکیم فوزایلف در موسم امسال صاحب گشت. از این پیش استقلال برنده جام فدراسیونی فوتبال تاجیکستان شده بود، ولی دسته خوجند دفعه سیوم نیز این جایزه افتخاری را صاحب شده نتوانست. هم اکنون هر دو دسته در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت می‌ورزند. روز چهارشنبه 3 اپریل استقلال و خوجند باز در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با هم روبرو می‌شوند. این دفعه آنها در دور اولی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با هم رقابت می‌کنند. نومانجان یوسوپوف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که خوجند برای اولین بار به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه پیدا کرده است. وی افزود:
و در گروه دی که ما بازی میکنیم دسته پرقوت اشتراک میکنن، دسته استقلال دوشنبه، دسته دوردوی قرغیزستان و دسته التیناسی ترکمنستان که این همه دسته بازیگران تیم ملی خود را جلب کردند. نمیدونیم که در بازی با این دسته با ما خیلی دشوار میشد، لیکن ما حرکت میکنیم که در این بازی نتیجه دلخواست را به دست بیاریم.
خبری دیگر: ورزشکاران تاجیک در جام اروپا اوید به جودو میانی نورسان که روزهای 3 و 31 مارت در شهر توله روسیه برگزار شد به مدال ماندند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه 325 ورزشکار از 20 کشور اشتراک داشت. به هیئت دسته منتخب نورسان تاجیکستان 4 گوشتگیر داخل بود. از بین آنها تنها غنی جان غنیف نتیجه خوبتر نشان داد. او در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو که در درب اول آزاد بود، بعد 2 پیروزی بر رقیبانش از مولدو و بلاروس به نیم فینال برآمد. ولی غنی جان در قوازمایی نیمه نهایی از عبدالکریم تسویوی روسیگی
مغلوب شد. سپس گوشتگیری نورسی تاجیک برای مدالی برنجی قواسمایی را بعد زیانیس یوسین کوی بلاروس باخت و در نتیجه مقام پنجم را کسب نمود. سه ورزشگری دیگری تاجیک تیمور محیدینوف در وزن زیر 73 کیلو، امام رضا انورزاده در وزن زیر 90 کیلو و ابراهیم جان المرادوف در وزن بیش از 90 کیلو در دوری مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیسی ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشد. او روز 15 مرد در صحبت به رادیوی آزادی خبرها درباره فعالیت پاسگاه نظامی چین در خاک این ولایت را رد کرد. فیضوف گفت تنها در مرز بدخشان دیدبانگاه مرزبانان چین وجود دارد، ولی آن هم در خاک تاجیکستان نیست. ماه فوریه امسال روزنامه معتبری آمریکایی واشنگتن پست گفت چین در تاجیکستان چند سال است که یک پاسگاه نزد مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. نخستین صحبت ما با یادگار فیضوف بعد از تصدیق شدن نامزدیش همچون رئیس ولایت بدخشان درباره دعوتی او از زادگان بدخشان از خودکنی بیزنس، جریمه برای تنقید، پایگاه نظامی چین و غیره صورت گرفت. رئیس ولایت بدخشان میگوید تا حال در میان مردم عقاید منفی درباره این ولایت باقی مانده است. اولا من تبریک تام میکنم برای انتخاب شدن به کرسی وکیلی مجلس وکیلان خلقی بدخشان و به کرسی وکیلی مجلس ملی و براتون موفقیت میخوام در ادامه وظیفاتون. محترم رئیس، یک اقدام بسیار خوب شما که اخیرا ما رو بسیار خرسند کرد، این دعوت از زادگان بدخشان که در خارج زندگی میکنن برای سهم گذاشتن در آبادی ولایت بدخشان. خب محترم رئیس، یک چند جمله میگفتین که هدف شما از این دعوت چی بود؟
چند هدف ها هستند، چون که امروز شما دیدست داده تید اساسگاه سال وعدت ملی پیشوی ملت زینکش و متن اماره رحمان رفتن به چندین نوعه ها در نوعه رودکی، در نوعه دنگره چندین ایشات ها مقتع بودن، ایشات های صحیف دو ست و دیگر رو کشدن و همه صحبکان در این کار خیلی زیاد است. در بخشون افسوس موی خیلی صحبکار بقاعت نداریم که بیان یک مکتب بسازند یا یک کسرخانه بسازند یا یک کارخانه از این دیگر بنیاد کنند. بنابراین ما دو رو فکر کرده هستیم که یکی چخیل که همه یک جو شدند و یک مبلغ بذارند برای بنیاد بناهای اجتماعی و فرهنگی و بناهایی که برای خدمت مردم هستند. و در این مسئله مقصد اساسی این مراجعه‌نامه از آن عبارت بود که از آن نفرانی که امروز در بیرون کشور هستند و زیاد زحمت میکشند و پول میفرستانند به خواجگاهشان هر ماه 200-300 دلار، اساسا خانواده ها این مبلغ را برای خود خراب و برای این مشکلات هر روزه استفاده میبرند. امروز این هموطنان خواهش کردیم که اگر شما برای خودتون بیزنس خودتون نکشوید یا برای ما پدر، مادر، خواهر، برادر در این محل دارید، اونو با کمک کنید با بیزنس خود کشاند یا با بنیاد یا زمین یا از اون کارخانه یا از اون نقطه خدمت معیشی یا مسائلی که وابسته است به رشد دیهات، به رشد سیاحی، به رشد هنرهای مدنی و دیگر، این کار نسبت به اونی که مبلغ میفرستد فایده دوچند است.
اما محترم رئیس، برای آنهایی که میخوان تجارتشون را در بدخشان راه اندازی کنن چه امتیازها رو مقامات محلی پیشنهاد کرده است، مقرر کرده است، میتواند امتیاز دهد؟
ما همان امتیاز عمومی که امروز به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرد در دوره همان امتیاز فعالیت میکنیم. فکر نه که از این حکومت خوب است که در باره کشادن سب زون آزاد اقتصادی اشکوشین در خارق و در دیگر محلا که میتونه و با زمین که این باید با بعض اندازه آزاد کردشند. او امتیازه که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد سیاحی داده است، او نفرانه که ایمو خانه می سازند، او نفرانه که جای مخصوص برای خدمت رسانه به توریست ها می سازند، او نفرانه که امروز تجهیزات وارد میکنند میتونه از او چیزا برخوردار باشه، در نویو در جای که این کنند جدا کردن زمین است و با کمک میکنیم.
محترم رئیس، یک سوالی که در گذشته هم بعضی صاحب کاران از ما میپرسیدن این است که میگن ما اگر اونجا رفته بیزنس کشویم، از بعضی آدمانی که تاثیر دارن در اونجا میترسیم که بیزنس ما از دستمون میگیرن یا مانع میشوند. شما همچون رئیس ولایت آیا کفالت داده میتونید که هر کسی که به خارق یا به بدخشان رفته تجارت شروع میکند، کسی بیزنسش غیر قانونی از دست اون نمیگیرد؟
خیلی بیان بیان یک مثال بیارن که در بدخشان بیزنس یکم کس گرفته شده. من خودم هر روز در خارق میبینم مبرا قطعه پیاده کار میدم، قشلوق میرم، در قشلوق میرم، در قرون قشلوق دم پرش نیم بچه های کلوب میبینم روز در بدخشان از این شغنون از پرشنیف سر کردن مواد تقسیم میکنن در مغازه تا خود وادی هون سرگه 127 کلومتر. از این طرف هم همین پول چیده در خلطه بار کرده دشنده به خدا روش کرد تا این روز کسی با اونا کاری نداشه، نه پولش گرفته است نه میگن که بز بیویروس طریق کرد که پول نداده است و این خیلیت نیست. و دویم در بدخشان اول نمیدم یا اون کس اینجا بیزنس کرده است، یا اون آدم آمده بیزنس را گرفته است. اینجا زیاد نامعقوله بودن، لیکن در باره گرفتن بیزنس یکم گفت نمید. یک چند نفر در بازار به ترتیب نکردن ریکل نکردن و یا هم از طرف ارگان های ارز خوب دستگیر شدن. اینوز ببینید که خب بازار خارق ببینید 60% سوداگران نفرانه که بیرون از ولایت مختار کوهستان بدخشان هستند و تا به این روز یکم پرابلم یکم قسکتی نبوده است و باوری دارم که نمیشد.
که منظور من همونا بود که اینا بعضی ها حتی نرفته میترسن که اگر ما میرویم اونا اونجا به قل رهبره غیر رسمی میگن که چی بعد ما که بیزنس کنیم با بیزنس اونا به دخالت کنیم ما را با عذاب میتن. نه ترس از همین ها، منظور من اینها بودن.
من میتونم او گروه را به همه کار گناهگار کنم، لیکن در برای که اونا بیزنس هم کسا گرفتستن این خیلی گفت نبود گفتن که چند نقل بودن ریکی در بزرگ این در مجاست از امان هم خلاص شدیم و بار دیگر میتین از بیاد مگزین فراوان بینه دیگر مگزین های که پانوز های مرکز های کلان سعود های که در باشن هستن همه بچه های کلوب ایسا شهرم از امان طرف هستن و تا به این روز در اون بیزنس هم نگرفت هستن و این نخواه شد. ایخ نسبت مردم در این طرف در باره بدخشان افسوس و تصورات خیلی منفی دارن، لیکن کسی که اینجا آمد و دید و کار کرد بخشتن این روزا بگذانه که پیشور ملت پوش دادن و ستاد با کار شدو کرد و یراغ جمع شد و همه همین ترتیب و انتظام جاری شد. حاضر کسی که چقدر قرغز و چقدر بچه ها دیگر است اما قسمت ها همچه افغان ها گید بیاد بزرگ خورد چقدر از حتی افغان ها آمده سودا کردیستن و تا بین این روز یکان خیلی شکایت یکان خیلی پبلیم از یکان طرف نبوده است. بس همین اینیچ همین فهمیش اتصابات خود در باره درخشون بود مده موی واس کرد.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم؟ صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
یک خبری که چند پیش رسانه شد راستی ما رو کمی زیغ کرد این هم باشد جریمه شدن یک ساکن خارق برای تنقید آن که کوچه های خارق از برف تازه نمی شود. این چی بود؟ من برای تنقید در بدخشان
من چون روزنامه‌نگار هیچ باور دارد که یک اون آدم و بخشون در بدخشان که دموکرات و آزادی سخن در اوج بلندترین است برای توزه نکردن از برف جریمه خرده میشه.
یعنی برای تنقید
یعنی خیلی قانون در توزیستان است که برای تنقید کردن که توچه ها پر برف هستن و دم جریمه کنی غیر امکان است. اگر شما اون پست در همون چیز در همون دوره نوشته شده بود در اونو بخونه بعد میفهمید که اون جزا برای چی بود. اون تماما مسئله دیگر بود، اون مسئله سیاسی و مسئله امنیتی و مسئله دیگر بود. مسئله توزیع کردن از برخی روزی نیست که ما رو تنقید نکن. ما خودم از اون زور تنقید نکن.
چی بود مسئله اگر لسان محترم رئیس شرح میداده؟ یعنی سوال برای هم است که چرا؟
اون مسئله در باره برخ نبود. گفت که کوچه های برخ شرح این روز از برخ توزیع نیستن. مگر این عیب موشینوش یا شیشه هم هست. مگر این پاسگاه ها هست. بعد همی خیلی مسئله را آورد به چیز دیگر. چون که در اون روزه یکی از مشکلات روز همین بود توزیع کردن همون ماشین های شیشه گذاشتن دید بانکو ها همین بود. بعد او خیلی دوش یک شاگرد خودم همین کار را کم تر طرف سوسیش را توب داد و بعد اینجا بسیار مردم های مسئله را سرکم برداشتن و بعد اینجا شخصت ها را نام بر کرده برانی و جزای ماموری برای توزیع کردن برس اگر تکس را جزا میدن. این روز نگاه کنید به فیسبوک و به دیگر پیش خریب هزار کس ما را تنقید میکنند و زیاد تنقید را قبول هم داریم که حقیقتا درست تنقید میکنند. لیکن اینجا جب دیگر جب در دوی سوستت را کرد و چیز دیگر را وقت دور نفر سوشم کارمند تشکیلات بین‌المللی بود برای کارمند تشکیلات بین‌المللی بسیار در سیستم اوخو ما حقوق نوشتن در فیسبوک هم نداریم. برای بود در این کار چه حقوق هم در شرطنامه نوشتگی که خیلی نقل مسئله چی هم نبود جدی هم نبود. بنابراین این مسئله تنقید قطعیم امروز ببینید فیسبوک قریب 100 نفر ما را تنقید کرد در دوره توزیع کردن پتوا و در دوره لای و چی میتواند و ایارا براد جریمت کنید.
همین چند وقت بیشتر واشنگتن پست یک خبر دامینم و تحقیقت داشت نداشت راستی گپ چوب کرد که گویا که در بدخشان یک کدام گوشه بدخشان در مرغاب پایگاه نظامی چین است. همین شما نظر شما چی است؟ هرچند مقامات رسمی هم اینه
خب کسی که جغرافیه میدوند و کسی که جغرافیه بدخشان میدوند این یک مناطق است که در سرحد دولت به هم دیگر خیلی نزدیک میدوند. هم سرحد چین است هم سرحد کوهستان هم سرحد افغانستان و چند کیلومتر از این طرف اربا کوهستان است که بعد چی است هندوستان است. بنابراین اینجا موافقه است بین حکومت جمهوری کوهستان و جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری مردم چین که هر یک اینو دولت ها پایگاه خود دارند. چیزی پوشیده نیست که امروز جمهوری چین از وضعیت افغانستان نگرانی دارد.
بله بله.
که ما بودا طالبان و بخصوص اسلامی ها با قسمت اولی اوزغور چین اگر از اون مناسبت پیدا کنند میتوند وضعیت جمهوری خلقی چین خیلی متشنج کنند. بنابراین اینجا پایگاه نظامی اینجا مثل همین زهته و دیدبانگاه چین است در خاک خودشان، دیدبانگاه افغانستان در خاک خودشان، دیدبانگاه تاجیکستان در خاک خودشان. و برای ما این جای میگن که تعجب آور نیست اگر امروز افغان یا چینایی دیدبانگاه سودا کند روید. موضوع باید روز شنبه در بازار تیم ببینه که چقدر افغان ها میدین با تیم و با دروز و با ونج و با دیگر سودا کرده میرن. بنابراین این خبر از نقطه نظر که این روز جمهوری خلقی چینی که پایگاه دارد این خطا است. این بانگو که هست در سرد این سه دولت که بند چسبیده است این جای کنار هم نیست این عمل میکنه.
خیلی خوب است. محترم رئیس تشکر زیاد. من راستی یک چند وقت پیشتر درباره شما خواندم که یک نفر نوشت که پیوی پیاده به کار میبین حتی به اون جماعت خانه رفته همراه مردم میباشد. به نظر شما یک رهبر موفق تا کجا باید که با مردم نزدیک باشد که مردم را دوست دارن و به حرفش اعتماد کنن با تجربه خودتان؟
من با راست گپ با پیوی پیاده با کار میبینم با پیوی پیاده میروم در زیاد شوربین ها اشتراک میم با جماعت ها را سیگر نمیرم بهتر هر روز میرستم بعض اون که رئیس انتخاب شدم دیگر روز که با جماعت خانه خیلی و خیلی کم میرم برای نماز قریب یکون بر نرستم افسوس خیلی در نقشه دارم در آینده لیکن دیگر با مردم نزدیک بودن و با مردم سلام علیک و مردم قبول کردم و با مردم روی روز گفتم این ساد چیز خوب است این چیز که از دست نمیبرتون چی خطاب میگن در گفت ما درست است این کار را نمیتونیم در اینجا خطا کردیم میبخشید و دیگر با مردم سلام علیک کردم دیگر چیزای خیلی عادی موز باشن. اینجا قریب خرستر 60 نفر 100 نفر روی شنبه میبین همه نمود آدم و هر از باید قبول کردن و برخورد کردن و سیزت کردن و مسئله شحل کردن نتونیم اقلا باید خورسندی و باید هم دیگر فامیل و گسیل که مخصوص نام خورسند میشن بعضش خورسند و بعضش گیده میتونه بعضش میرنجند و میرانی زندگی میشنه.
محترم رئیس تشکر ایزاد برای وقت که برای ما جدا کردین، براتون موفقیت میخوام. تشکر. رحمت کن. اینجا رسیدیم به پایانی مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. همصحبت ما بودن یادگار فیضوف، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشرهای منبعدا با شما خداحافظی میکنم.
پروگرام سو 13 است و شما برنامه خبری رادیو زدی رو تماشا دارید. شالو گل خواجه هستم تا 15 دقیقه دیگر در خدمتتان. اما نخست میبینیم که کدام موضوع ها امروز 1 اپریل تقدیم میگردد. نجات بخشان دست به کار شدند، کمیسیای خسارات رو حساب میکند. افتای طبیعی در سنگوار به منزل و چورپوی مردم ضرر رسوند. صحنه طنز و سیاست، طبق خلاصه مقدماتی نظرسنجی ملی، حجم نگاری شناخته ولادیمیر زلنسکی پیشتاز انتخابات پرزیدنتی در اوکراین است.
می خواهم به شما برای آنکه به شوخی رای دادید تشکر بگویم.
کم و غم، فرق بین معاش و نرخ در بازار و یا 1800 سومانی رو چی گونه تا معاش دیگر باید تقسیم بندی کرد؟
ویلی نگفته وجود خارزه فکر میکنم خارزه میتی. من رنگ مردک شده رفتگی. هپشت زندگی هم خونه هم بیرون.
در نویای سنگوار نجات بخشان به برطرف کردن پیامدی آفتهای طبیعی هفته گذشته آغاز نمودند. همزمان کمیسیای ویژه ضرری رسیده را حساب میکند. بر اثر تندباد 29 مارت بالاپوش بیمارخانه دهه خیبشان و بام چند خانه ساکنین نویه آسیب دید. شب 27 مارت در پی کوچش ترمه 6 خانه در دهه دره حیرون زیان دیده، ده ها چورپوی مردم کشته شد. محمد جان پیرنظرف، رئیس دستگاه نویه سنگوار، میگوید عامل کوچیدن ترمه زمین جنبی سبک بوده است. او گفت در پای ترمه از بلندی ها رخنه شده به ده ها سرازیر شده است. در تاجیکستان که اکثر مناطق اهل نشینش در موضع های کوهی جایگیر است، در برابر آفات طبیعی ضعف پذیرند. از 1 اپریل موسم دعوت بهاری جوانان به خدمت حربی شروع شد. در این باره روزی 11 مارت فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان صادر گردید. معاون نخست وزیر عظیم ابراهیم به ساختارهای دخلدار سپرش داده است که به صف ارتش جوانان سالم و تحصیل دیده جلب شوند. دعوت بهاری در حالی است که تا به حال تعدادی از جوانان تاجیک از خدمت در صف ارتش خودداری میکنند، بر علاوه هر سال حادثه های مرگ سربازان به هنگام خدمت و به جوابگری کشیدن افسران برای بدرفتاری ثبت می شود. شادمانی یتیم گزارش می دهد.
یکمی اپریل در تاجیکستان دعوت نوازکران به صف قوه های مسلح با نان گزان شروع شد. ده ها جوان در دوشنبه در مراسم تنتنوی با والدان خیر و خوش کرده و به خدمت حربی رفتند. مسئولان پایتخت گفتند که اکثر این جوانان داوطلبانه به عسکری رفتند. مقامات برای جلب بیشتر جوانان به ارتش کورس های رایگان رانندگی تشکیل کرده است. اسماعیل هم بعد از 3 ماه تحصیل در کورس های رانندگی در همین روز صاحب شهادت نامه رانندگی شد.
بله، با خواهش خدم خدمت را رسید.
چند بار دعوت نامه فرستاده شد؟
یکم بار.
از کدام ناحیه؟
از ناحیه همدانی. بله، پروامون دادم.
دعوت عسکری همساله در تاجیکستان با مشکل دچار می شود، زیرا در منطقه های تاجیکستان برخی جوانان از خدمت حربی سرپیچی می کنند. بعضی ها با ختم مکتب و پیش از رسیدن موسم برای کار به روسیه می روند. قسمت دیگر که به دانشگاه وارد شدند استثناء هستند و حق دارند تا انجام تحصیل به ارتش نروند.
من به ارتش رفتنی بودم، لیکن پدر و مادر من خواستند که من دانشجو شوم.
یک سبب پرهیز جوانان از خدمت را بدرفتاری در واحدهای نظامی می‌نامند، هرچند وزارت دفاع می‌گوید که این ظاهرات دیگر وجود ندارد. همساله با شروع دعوت به ارتش موردهای جلب اجباری یا ابلور رسانه‌ای می‌شود. حامیان حقوق می‌گویند با وجود آنکه سالهای اخیر وضع خدمتچیان حربی خصوصا از کران بهتر شده است، ولی این صاحب به اصلاحات کلی نیاز دارد.
میبینیم کرد خوراکشان جای استقامتشان ویشون نقش دیگه انچه نقش دیگیم نکه خواه مناسبت غیر آینامالی هست بینی از کران. من فکر میکنم که برای پرو از بین رفت نگه یک ریفورم گذارندن لازم است. ملتی خدمت حربی کم تر کردن در کار شتابی ویو نو از کرایو که نو از کرایو یک تا کزرم با جای دن نشوان.
در یک سال دو مرتبه بهاری و تیرماهی با فرمان رئیس جمهور جوانان از 18 تا 27 ساله به صف قواهای مسلح جلب کرده می شوند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
می خواهید هر روز اخباری تازه از تاجیکستان را بخونید؟ پخش زنده، خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل از جای حادثه، نظر تحلیلگران، مستقیم در تلفن شما از زمینه رادیو آزادی. در بخش جستجو رادیو آزادی نویسید، یافتید تگمه گت یا اینستال را پخش کنید، زمینه را باز و با کار آغاز کنید، بله را پخش کنید تا از خبر و گزارش های نو بخبر نمانید، با رادیو آزادی در جریان حادثه ها باشید.
تا چند ساعت دیگر در اوکراین معلوم می شود که کدام از نامزدها به دور دوم انتخابات پرزیدنتی را یافتند، ولی از حالا نظرسنجی ها پیروزی را به ولادیمیر زلنسکی حجم‌نگاری شناخته نسبت می دهند، زیرا بر طبق نظرسنجی ها ولادیمیر زلنسکی با کسب بیشتری آوازها پیش صف است. طاهر سفر موضوع را ادامه می دهد.
خوشحالی در ستاد انتخاباتی ولادیمیر زلنسکی بعد اعلان نتیجه نخستین نظرسنجی از انتخابات روز 31 مرد. حجب نگاری که هیچ تجربه سیاست مداری ندارد 30% رای ها را به دست آورده است و از دیگر نامزدها پیش است.
می خواهم به شما برای آنکه به شوخی رای دادید تشکر بگویم. نتیجه های نظرسنجی ها زیادند، ولی یک نامزد پیروز می شود. این فقط آغاز کار است و ما نباید آرام بگیریم.
پیش از اعلان نتیجه های نظرسنجی زلنسکی آرام به نظر می رسید و با خبرنگاران در تنیس بازی رقابت می کرد. حالا به دور دوم انتخابات راه یافت و با نامزدی دوم روبرو می شود. نامزدی دوم پترو پاروشنکو رئیس جمهوری فعلی است. پاروشنکو گفت روسیه را که می‌خواست او را در انتخابات دیگر نبیند مایوس کرد.
امروز شما اوکراینی ها، ما اوکراینی ها سناریوی روسیه در دور اول انتخابات را به هم زدیم. دقیقاً پاروشنکو فرد بود که آنها نمی‌خواستند در دور دوم ببینند. آنها به آرزویشان نرسیدند.
با آغاز شمارش رای ها یکی از نامزدها گفت به نتیجه نظرسنجی ها نباید باور کرد. یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق که از پاروشنکو اندکی عقب مانده است گفت تسلیم شدنی نیست.
ما با تکیه به دلیل و ارقام کاملا باور داریم نتیجه های نظرسنجی واقعیت را انعکاس نمی کند، هرچند با هیاهو راه یافتن پاروشنکو به دور دوم را اعلان کرده باشند هم. عین علمی جامعه شناسی در اوکراین که در این آخرها خریده و دستکاری شده است، این نتیجه ها را خریدند و دستکاری کردند.
کمیسیون انتخاباتی اوکراین گفت در انتخابات تقریبا 64% مردم شرکت کردند. نتیجه مقدماتی آن تا شام روز 1 اپریل اعلان می شود. دور دوم انتخابات روز 21 اپریل صورت می گیرد.
در تاجیکستان اگرچه توجه به انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین زیاد نیست، اما تحلیلگران و حلقه‌های سیاسی آن را از نزدیک پیگیری میکنند. همکاران ما در دوشنبه از چند تحلیلگر و هنرپیشه تاجیک هم پرسیدند که سبب چیست که مردم سیاستمداران با تجربه را کنار گذاشته به حجو نگاره رای دادند.
سببی پیشتازی ولادیمیر زلنسکی در دور اول انتخابات اوکراین را تحلیلگران تاجیک مربوط به خسته شدن مردم از الیته سیاسی این کشور میدانند. با قول آنها اعتراف یک حجونگار در چنین یک کشوری بزرگ اروپای شرقی به صفت رهبری دولت دلیل آن است که مردم اوکراین میخواهند چهره های نو را در صحنه سیاسی ببینند.
مردم اوکراین دیدند که اون وعده هایی که داده بود حکومت پیشینا اونها اجرا نشدند. عموما اصلاحات کلی هم به وجود نیامد. مسئله کرپسی هم موند حل نکرده. حجنگار بعضن از سیاست مدار زیرک است و درد جامعه را میبیند، قبول میکند و به یک طرز شوخی آمیز میگوید که در اون شوخی های اون هزارها مسئله است.
با اعتقاد تحلیلگران تاجیک، مردم اوکراین با زلنسکی به آن امید مینگرند که گروهی پرقدرت را میآورد و سمت انتخاب کرده اروپاییشان را ادامه میدهند. آنها این تنقید را که او تجربه سیاسی ندارد کم اهمیت میشمارند.
مهم نیست که سردار دولت همه ساحه های داند. مهم اون است که وی کمانده خوب داشته تواند. کمانده که از پروفسیونال ها، از متخصصان حرفه‌ای عبارت است.
تحلیلگران تاجیک ظهور چهره های غیر سیاسی در فضای رهبری یک کشور غربی را که نیز میراث‌بر شوروی سابق است، تغییر سمت حرکت کشورشان به سوی جهانی پیشرفته می دانند.
این یک نوع حتی اعتراض است. اعتراض با انامون الیتای سیاسی و حکمران و مردم علاقه میخوان که چهره های نو با وجود بیایند.
همتاهای تاجیک ولادیمیر زلنسکی دو طلب پیشتاد در انتخابات پرزیدنتی اوکراین پیش صفی او را در این معرکه سیاسی ارجگذاری مردم به هنر و هنرمندان و اعتماد به چهره های غیر سیاسی میدانند. با قول آنها هیچ چیز از سیاست فارغ نیست، از جمله هنر هم، و گرایش بیشتری هنرمندان با سیاست این یک روند طبیعی است.
و چون برنامه هر یک نامزد به رئیس جمهور هم البته مرتب میشد که میخواهد نیکی کند، بازگویی میکند که من میخواهم به مردم نیکی بیارم، به مردم یعنی که یک راحت، یک نعمت ها فراوان شوند، یعنی زندگی مردم نیک شود.
در تاجیکستان اگرچه در عموم به انتخابات اوکراین توجه زیاد نیست، اما تحلیلگران و حلقه های سیاسی آن را از نزدیک پیگیری میکنند.
در پس منظر دومای بحث و اطراف درستی بالا رفتن ارزش اینترنت موبیلی در تاجیکستان، امروز کمیته اندوز با پخش بیانیه از قرار روز 4 مارت حمایت کرد. این قرار افزایش قابل ملاحظه قیمت اینترنت را در نظر میگیرد که با آن شرکت های فراهم کننده اینترنت، حامیان حقوق و هم کاربران زیاد اینترنت در تاجیکستان روزی نیستند. کمیته اندوز میگوید در دوام 4 سال گذشته مشتری ها از زنگ های مستقیم به خارج پرهیز کرده توسط پیام رسان های اینترنتی زنگ های تلفنی را انجام میدهند. در نتیجه دوتی مبلغ از زنگوی بین‌المللی کم شده است. اگر نرخ اینترنت بالا رود، قهرمان گزارشی بعدی مد در روبروی انتخاب قرار میگیرد، نزدیک 20% پول معاشش را به اینترنت صرف کند یا بهترش گوشت بخرد. خانواده های زیادی در تاجیکستان با معاشی که میگیرند حتی برای خریدن خوراکواری پول کافی ندارند. به مثل ماهیره، مادر دو فرزند که میگوید به اصطلاح هر درمش به حساب است.
معاشی ماهیره 1800 تومانی است. از این مبلغ او 100 تومانیش را به اینترنت موبیلی، 400 تومانی خرج رو، 700 تومانی برای محصولات غذایی و 600 تومانی دیگر را برای خراجات کمونالی صرف می کند.
دو فرزندم اوجا ایمایده که خودم کلام کردستم، یک ایلی کتی زندگی کده مشکل هست.
ماهیره کارمند اجتماعی و مادر تنهاست.
که ما بازار با میبرم، هم اولی که ما گرفتم، من بسیاری نیمی بسیارش خرید کده نمیتونم. در فکر میمونم کدومش یکم گیرم، اویدی و پشانم اولوی که خورونا. رنگ اپتیک درومدگی باری میشم، بازار درومدگی نه. همین خطب یک کیلوگی، دو کیلوگی میگیرم.
40% معاش او صرف خرچوی کمونالی میشود. در این حال احتمالی بالا رفتن نرخ اینترنت او را نگران کرده است.
من لوچه همین 200 سومون با همین 4 کلو 5 کلو گوش میگیرم فرزندون با سری میخورم. لیکن یک اینترنت که 200 سومون شود اویلو کمو نخطیم کمک بلانتار کنم. برای که پول عبید کمش با 10-15 سومون باید رود. ما عبید نمیکنم.
برای خودکیفا و دریافتی ماهانه بیشتر این زن کسیبی و بودرخواست خونه های ساکنان رو رو بچین میکند. او مشتریانش رو از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک پیدا می‌کند.
مویره نخوش ممکنه برای که فرزندای خوراندن در کار پشوندن در کار.
رفتن به کاشانه حسن و فراغت برای ماهیره تنها یک ارزوست. ماهیره میگوید نصفی اهالی کشور به همین طرز زندگی میکنند.
اهالی نگفته وجو قرض فکر میکنه. قرض میتی. من رنگ مردک شده رفتگی. پشت زندگی هم خونه هم بیرون. نمی نروسکم وجو говорять, не живём, а выживаем.
با معاش فعلی و احتمالیت بالاروی نرخ اینترنت، خراجات برای اینترنت زیاد می شود. با این حال ماهیره و اکثریت دیگر مجبور می شوند مشتریان خود را که با تلاش زیاد در شبکه‌های اجتماعی پیدا می کنند، فراموش نمایند.
با این مطلب برنامه امروز را انجام می دهیم. فردا در نوبتی بامدادی شما را منتظریم. خدا نگهدار.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی را می شنوید. گلبهاری مرادی هستم. شماره ماشین های باربری که در نوبتی گذشتن از گذرگاه مرزی اقتلیک افتدراجن قرقیزستان با قزاقستان جمع شده است و بیشتر از 200 عدد رسید. در این باره سخنگوی خدمات دولتی گمرک قرقیزستان سالکین عبدکریف خبر داد. برخی از ماشین ها از سنجیش نگذشته از مرز برگردانیده شده اند. عبدکریف خبر پره بسته شدن راه گذشت ماشین های باربر را رد کرد. 3 مارت در یک روز 150 ماشین از مرز قزاقستان گذشت. این شماره ماشین های از مرز گذشته. همین عدد ماشین دیگر در نزد مرز جمع شده است. یعنی به هر حال ماشین ها از مرز می گذرند. آنهایی که حجت هایشان به طلبات جانب قزاقستان جوابگو است مشکلی ندارند، گفت عبدکریف. جمع‌شوی ماشین ها در مرز به دراز شدن زمان تفتیش پیوستگی دارد. در گذرگاه های دیگری مرزی بین دو دولت چنین حالت دیده نمی شود. یکی از مالکان شرکت هوانوردی S-7 و بایترین زن روسیه ناتالیا فیلویوا از سرنگون شدن هواپیما در آلمان به هلاکت رسید. نماینده رسمی شرکت این معلومات را به خبرنگاران تصدیق کرد. فیلیووای 55 ساله سال 2018 در فهرست فوربس بایترین زنهای روسیه جای چهارم را می گرفت. فوربس دارایی های فیلیووا را $600 میلیون ارزیابی کرده است. حادثه در فرودگاه فرانکفورت رخ داد. هواپیمای خصوصی که ناتالیا فیلیووا در آن بود، هنگام نشستن در فرودگاه ایگلباخ سرنگون شد. در این حادثه 3 شهروند روسیه کشته شد، میگوید نشریه هیسین شاو. روز 31 مارت با تکیه به پلیس محلی، یکی از آنها سرنشین هواپیما بود، میگوید شرکت S-7. دیگری به گفته فوربس پدر فیلیووا بود. با گفته مرکزی هماهنگی پروازهای آلمان، هواپیما از فرانسه می آمد. درباره مشکلات در داخل هواپیما گزارش نشده است. در پایتخت قزاقستان بحثی دادگاهی خبرنگار تلویزیونی نستایش وریم سویتلانا گلوشکوا سر شد. حامیان حقوق و فعالان جامعه میگویند با ساختن پرونده مقامات تلاش دارند سد فعالیت روزنامه نگار شوند. صبح روز دوشنبه در نزد دادگاه ده ها فعال جمعیتی حامیان حقوق و ساکنان پایتخت جمع شدند. همه گرد آمده ها در تالار خرد دادگاه نگنجیدند. گلوشکوا عیب‌های اعلان شده را ساخته نامید. روز 22 مارت کارمندان پلیس او را زمانی دستگیر کردند که تحولات و بازداشت های بازار شپگاد را پیگیری میکرد. پلیس گفت او در اساسی شکایت یک زن بازداشت شد. زنی با پلیس شکایت برده است که گویا گلوشکوا او را تیله داد. آن روز گلوشکوا را بیش از 5 ساعت در اداره پلیس نگاه داشته، به ترتیب دادن سند و کشادن پرونده رها کردند. روز یکشنبه 31 مارت گلوشکوا دوباره دستگیر شد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا اعلان کرده است که دولت ساعت‌های روزی کاری کشور را کم و مکتب‌ها را همان بسته نگاه می‌دارد، زیرا آن کوشش می‌کند که قطع پی در پی نیروی برق را نگاه دارد. مادورو در یک پیام تلویزیونی 31 مارت گفت که برنامه 30 روزه می‌تواند برای نگاه داشتن قطع نیروی برق یاری رساند که سبب ویرانشوی ذخیره‌های آب و ارتباطات شده است. او گفت
من یک برنامه 30 روزه را برای یک نظام اداره کنی نیروی برق، جریان امنی تقسیم برق، خدمت ها و استفاده آن در سراسر کشور تصدیق کردم.
پرزیدنت سوسیالیست همچنین از هر گونه ناآرامی در زمان بحران هشدار داده است، از جمله نمایش های اعتراضی با دعوت پیشوای مخالفان خوان گوایدو. رهبر پیشینی فوروم سروران شرکت های الجزائر الحداد صبح روز 31 مارت در مرز الجزائر با تونس دستگیر شد. با نوشته نشریه الخبر و الوطن، علی حداد که در یک ماشین با راننده سفر میکرد با مبلغ چشمگیری بازداشت شد. او را کارمندان گمرک الجزائر در پستگاه امتبول ولایت الطرف من کردند و به پلیس سپردند. فرم شرکت های الجزائر که علی حداد رهبرش بود از پرزیدنت الجزائر عبدالعزیز بوتلفلیقه پشتیبانی سیاسی و از پیشبری او به دور پنجم ریاست جمهور پشتیبانی میکرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در پس منظر ادامه بحث ها اطراف درستی بالا رفتن ارزش خدمات اینترنتی موبایلی در تاجیکستان، روز 1 اپریل کمیته انداز با پخش بیانیه از قرار روز 4 مارت خدمات ضد انحصاری حمایت کرد. کمیته انداز که بندیشه کارشناسان نهاد جانبدار بالا رفتن نخنامه ها می باشد، در واکنشش به رهبران سازمان های تشبث شهروندی سیاست اینترنت، مرکز مستقل آید به حفظ حقوق انسان، انجمن ملی رسانه های مستقل، اتفاق استعمال کنندگان، امکانات های برابر، برابری و انجمن صاحبکاران خرد و میانه، قرار بالا بردن نرخ را درست ارزیابی کرده است. من مرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این سازمان ها و هم شرکت های موبایلی تاجیکستان از حکومت کشور تقاضا کردند که نرخ اینترنت را تا حد ممکن پایین برند. نگرانی های آنها از آنجا منشأ می گیرد که با قرار مقامات از آخر ماه مارس نرخ 1 مگابایت اینترنت نه کم از 5 درهم و نرخ 1 گیگابایت آن با نظرداشت انداز از ارزش اضافه شده تقریبا 70 سومان تعیین شود. اینچنین نرخ گوهای تلفنی باید 10 برابر می افزود. نخنامه های نو در مطبوعات و شبکه های اجتماعی انتقادهای زیاده به بار آورد. منابع رادیو آزادی خبر دادند که روز 28 مارس این مسئله در جلسه حکومت کشور هم بررسی شد و پرزیدنت به معاون نخست وزیر عظیم ابراهیم سپارش داد که همه پهلوهای مسئله را بسنجد. مقامات در تاجیکستان این خبر را رسما نشر نکردند. کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با پخش بیانیه روز 1 اپریل گفت که تحلیل ترافیک اینترنت در دوام 4 سال گذشته نشان داده است که حجم زنگ‌های آوازی بین المللی شدیداً کم شده، به جای آن ترافیک خدمت‌رسانی‌های تلماتیکی اینترنت که در داخل خود دیگر نمود خدمت‌رسانی‌های آوازی از جمله ترافیک علاقه بین شبکه‌بی آی پی تلفنی، تلگراف و غیره را در بر می‌گیرد زیاد شده ساده است. حالا که درآمد شرکت ها در مجموع به حد اندازهای حساب شده کم نشده است. در برابر این می نویسد کمیته انداز در سال 2015 تا 2018 خدمات رسانه های اینترنت 4 شرکت موبیلی ایندیگو تاجیکستان با نشان مالی سل، تکام با نشان مالی بیلاین، موبایل با نشان مالی میگافون و بابیلون موبایل با نشان مالی بابیلون ام همه ساله افزایش یافته از 8 میلیارد و 731 میلیون مگابایت در سال 2015 تا 25 میلیارد و 771 میلیون مگابایت در سال 2018 افزایش یافته است. کمیته انداز در ادامه اظهاراتش گفته است که تنظیم خدمت‌رسانی های تلماتیکی امری واقعی بوده، هدفش حمایت منفعت های اجتماعی و اقتصادی دولت است. اجرای قرار بالا بردن نخنامی اینترنت موبیلی که از 27 مرد تقاضا می شد به نوشته کمیته انداز پابرجا بوده، باید جنبه عملی کسب کند. یک منبع آگاه خبر داد که مسئله بالا بردن نرخ اینترنت در 28 مرد در جلسه حکومت تاجیکستان بررسی شده است. رئیس جمهور به عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر دستور داده است که قضیه را بسنجد و به او گزارش دهد. رستم گولوف کارشناس تاجیک ادعای ارزان بودن نرخ اینترنت در تاجیکستان را زیر شبهه برده میگوید با بالا بردن نرخ اینترنت نمیتوان شرکت های موبیلی را با پرداخت انداز بیشتر وادار کرد.
انداز احد زیاد که شد رشد کارخانه هم باز نمیموند. رشد کارخانه باز ماند، دیگر خدمت رسانی درست رساندن نمیتونه، خدمت رسانی درست کی رساندن نتوانید، علاوه مردم به استفاده نمیبرد، استفاده که نبود شما کجا میبند. یعنی یکی از راه های شکستن میان اقتصادیات و میان صاحبکارا است.
اینترنت در تاجیکستان در حال گران می شود که ساکنان از سرعت پست آن و اینچنین بسته ماندن چند وبسایت خبری و شبکه های اجتماعی شکایت دارند. اما منتقدان کاملا تحت نظارت گرفته شدن اینترنت و بخصوص سرعت پست آن را به موری یا مرکز یگانه کموتاسیونی رب می دهند که از طرف خدمات علاقه تشکیل شده است و همه شرکت ها موظفند از همین موری اینترنت بگیرند. سرعت بلند و یا ضعیف اینترنت هم از این موری وابسته است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی،
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ، یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
با وجودی پیشتازی حزب حاکمی عدالت و ترقی در انتخابات شوراها و شهرداری های ترکیه، اما مخالفان موفق شدند پس از 25 سال در پایتخت انقره به پیروزی برسند و در استانبول نیز آرای زیادی انتخاب کنندگان را از خود کنند. تفصیلات بیشتر در مورد انتخابات محلی ترکیه را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در پایتخت ترکیه شهر انقره، منصور یواش نامزد حزب جمهوری خواهی خلق، حزب اصلی مخالف حکومت، موفق شده است نزدیک به 50% رای ها را در انتخابات شهرداری ها از آن خود کند. به این حساب حزب جمهوری خواهی خلق موفق شده است به 25 سال حضور حزب عدالت و ترقی در پایتخت آن کشور پایان دهد. در استانبول، کلانترین و سر اهالی ترین شهری ترکیه، رقابت ها بسیار با شدت گذشته است. خبرگزاری دولتی ترکیه نخست گزارش داده بود که با شمارش 97% صندوق ها بن علی یلدرم نامزد حزب عدالت و ترقی با 48.7% رای ها از اکرم امام اغلو نامزد حزب جمهوری خواه با 48.4% رای ها پیشتر می باشد. چند ساعت بعد در ساعت های اولی روز دوشنبه آقای امام اغلو گفت او 29,000 رای بیشتر به دست آورده و پیروز این رقابت است. چند لحظه بعد از او دفتر حزب عدالت و ترقی نیز نامزد این حزب را با 4,000 رای بیشتر برنده اعلان کرد. نامزد مخالفان حکومت گفته است نتیجه هایی که به دست حزب او رسیده است از آن حکایت دارد که حزب آنها در استانبول به پیروزی رسیده است و حزب حاکم دیگر قادر نیست این فاصله را تغییر دهد. اکرم امام اغلو نامزد مخالفان در استانبول از خبرگزاری دولتی انادولو انتقاد کرده است که با وجود تغییرات در نتیجه های رای ها گزارش قبلی خود را نو نکرده است. استانبول شهری است که آقای اردوغان با پیروزی در انتخابات شهرداری آن در سال 1994 قدم به راه گذاشت که اکنون او را به قدرتمندترین فرد کشورش تبدیل کرده است. او در جریان کارزارهای سیاسی پیش از انتخابات شوراها گفته بود هر آن که در استانبول به پیروزی برسد در ترکیه به پیروزی رسیده است. در ازمیر سومین شهری کلان ترکیه حزب جمهوری خواه خلق همان طور که پیش بینی می شد با فرقیت نهایت زیاد پیروز شده است. در منطقه های اساساً کردنشین در جنوب شرقی ترکیه نیز حزب طرفدار کردها دموکراتی خلقها موفق شده است کرسی هایی که حکومت دو سال پیش با اتهام حمایت از تروریسم از این حزب گرفته بود باری دیگر از آن خود کند. در عموم حزب عدالت و ترقی و متحدانش موفق شدن بیش از 50% مجموع رای ها را در سراسر کشور از آن خود کنند. رجب طیب اردوغان میگوید 56% کرسی های شهرداری و شوراها به آنها رسیده است. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان روز یکشنبه 31 مارس در نشست خبری گفت
هر کازانچ و هر کایب ملتیمیزین
هر یک پیروزی و هر شکست اراده ملت ماست و ما باید این دلیل را همچون ضرورتی دموکراسی قبول کنیم. ما قبول داریم که در شهرهایی که پیروز شدیم دل مردم را به دست آوردیم، اما در شهرهایی که شکست خوردیم به اندازه در کار کامیاب نبودیم و ما از روی این عمل خواهیم کرد.
بسیار از تحلیلگران و خبرگزاری های بین المللی گفته بودند انتخابات شوراها و شهرداری ها آزمون برای حزب حاکم است تا پشتیبانی مردم را در کارنامه خود بنویسد. در حالی که اقتصاد ترکیه در وضع نابسامانی است، اردوغان وعده رشد اقتصاد و تأسیس جایهای نوی کاری را داده است. او عین حال وعده مبارزه با نیمه نظامیان کرد در سوریه را داده است. در روزهای گذشته برخی دیگر اظهار نظرهای اردوغان نیز بازتابی گسترده پیدا کردند.
در برم نباشی می سوزم ای عزیزم،